قدری کشته و زخمی بر جای میگذاره که دیگه اصلا امکان جمع آوری زخمی ها و کشته ها پیدا نمیشه و منادی ندا میده که ای پرندگان آسمان و درندگان زمین بشتابید که سفره ای از گوشت ظالمان پهن شده. یعنی طوری میشه که دیگه این زخمی ها و کشته ها در بیابون میمونند و پرندگان و درندگان از اینها استفاده میکنند. خب معلومه که جنگ بسیار عظیم و عجیبی خواهد بود و البته عرض کردم که در این جنگ شیعیان و مسلمان ها دخالت ندارند، نیروهای کافرند، هر دو جبهه ظالمند و به جان هم میفتند. و البته بعد از این جنگ بسیار خونین و سنگین سفیانی پیروز میشه، یعنی هم اصحب و هم ابقر رو از بین میبره و بعد از این نبرد سنگین پیروز که میشه دو تا سپاه ترتیب میده و یه سپاه رو به کوفه میفرسته تا شیعیان رو از بین ببرند و به خیال خودش یاران مثلا امام زمان رو از بین ببرند، زمینه های قیام و ظهور امام زمان رو از بین ببرند، یعنی حمله کنن به مرکز شیعه و طبیعتاً یاران امام که اونجا هستند رو از بین ببرند و یک سپاهی هم گسیل میکنه به مدینه که به خیال خودش بتونه امام مهدی رو بگیره. پس یه لشکر میرن که یاران رو بگیرن و از بین ببرن و یه لشکر هم میرن به سراغ خود امام که امام رو دستگیر بکنن. خب لشکری که میاد کوفه، در کوفه جنایت های زیادی میکنه، مردم رو میکشه و گروه هایی هم که برای دفاع میان نمیتونن مقاومت بکنن، اونها هم از بین میرن. سپاهی هم که به مدینه میره اون هم همینطور، یعنی کسی توان مقابله با لشکر سفیانی رو نداره. سپاه سفیانی وارد مدینه میشه، مدینه رو غارت میکنند، مردم رو میکشند. خب میبینند که امام مهدی اونجا نیست، معلومه که هدف بعدی باید مکه باشه، چون اگه امام در مدینه نباشه راهی مکه شده تا از کنار کعبه قیام کنه. بنابراین لشکر سفیانی از مدینه شروع میکنه به حرکت کردن به سمت مکه تا امام رو در اونجا پیدا بکنه، که وقتی سپاه از مدینه خارج میشه و در سرزمین بیدا قرار میگیره که نام یه بیابانی است، باز دوستانی که با این نقشه گوگل سر و کار دارن میتونن بیدا رو جستجو بکنن و در کنار مدینه منطقه بیدا رو ببینن، یعنی الان هم مشخصه کجاست. وقتی سپاه سفیانی از مدینه خارج میشن و در بیدا قرار میگیرند، به دستور خداوند حضرت جبرائیل سرزمین بیدا رو فرو میبره به زمین و کل سپاه سفیانی با فرو رفتن سرزمین بیدا و دشت بیدا به زمین فرو میرن و کل سپاه از بین میره. یعنی به صورت معجزه آسا این سپاه بسیار قدرتمند و ددمنش و وحشی که کسی نمیتونه مقابلش وایسه کلن از بین میره و طبیعتاً دیگه خطری مکه رو تهدید نمیکنه. و بعد امام قیام میکنه، بعد از اینکه امام قیام میکنه سپاهی رو آماده میکنه امام مهدی و میفرسته به سمت بیت المقدس که محل استقرار خود سفیانیه و اونجا رو تسخیر میکنند و سفیانی رو به قتل میرسونند و کل جریان سفیانی از زمان شروع به قیامش تا کشته شدنش به تعبیر روایات ما 15 ماه بیشتر طول نخواهد کشید. یعنی 6 ماه سفیانی قیام میکنه، این 4 کشور رو میگیره، 9 ماه هم حکومت میکنه و کل بساطش از 0 تا 100ش در 15 ماه به پایان میرسه و تمام میشه این دشمن جرار امام زمان علیه السلام.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیوی خودتون رادیو معارف و برنامه پرسمان مهدوی. سوال دیگری رو بشنویم.
سوال بنده این بود که آیا حضرت حجت سلام الله علیها زمانی ظهور میکنن که دنیا پر از زشتی و خرابی باشه یا دنیا پر از عد و داد باشه؟ اگر زمانی ظهور میکنن که دنیا پر از خرابی باشه، چرا حکومت اسلامی درست میکنیم؟ ممنون میشم از اینکه پاسخ بباشید.
و اما جواب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی به این سوال.
امام زمان علیه السلام زمانی ظهور میکنن که دنیا پر از زشتی و خرابی شده باشه، ولی خودشون میان که زمین رو پر از عدل و داد کنن، نه اینکه زمانی میان که زمین پر از عدل و داد شده باشه. خب دیگه اون وقت ما هم برای چی بیان؟ نه، زمانی ظهور میکنن که زمین پر از ظلم و جور شده باشه. این حدیث نبوی رو شیعه و سنی نقل کردن که یملا الله الارض بهی عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. خداوند زمین رو به وسیله امام زمان پر از عدل و داد میکنه چنان که پر از ظلم و جور شده. این حدیثی است که از کردن فریقین شیعه و سنی فراوان نقل کردن، از حد تواتر هم گذشته این حدیث. خب این یک نکته. پس زمین پر از ظلم و جور میشه، امام زمان میاد و پر از عدل و داد میکنه. مطلب دوم این که حالا این که میگیم زمین پر از ظلم و جور میشه، معناش این نیست که حالا یک انسان صالح هم پیدا نشه. تو این گونه امور همین که یک مطلب غلبه پیدا کرد در امور اجتماعی میگیم پر شد. همین که مثلا توی بازاری کم فروشی یه مقدار غلبه پیدا میکنه، میگیم بازار پر است از کم فروشی، در حالی که انسان‌های سالم و سالم هم تو این بازار هستن. همینقدر که یک جامعه ای اغلب اون جامعه به سمتی رفتن، اصطلاحاً میگن این جامعه پر از این مطلب. مثلا میگن که این شهر پر است از فرهیختگان، در حالی که ممکنه که یک صدم این شهر هم فرهیخته نباشن. ما کلمه پر است از فرهیختگان اصطلاحاً گفته میشه. بنابراین این که پیغمبر فرمودن که زمین پر از ظلم و جور میشه، معناش این نیست که یه نقطه مثبتی هم نخواهد بود. نه، چه بسا که حتی 10% زمین هم مثلا پر از عدل و داد باشه، انسانهای عادل، انسانهای خوب باشن، اما همین که غلبه پیدا کرد اون ظلم و جور، اصطلاحا میگن پر از ظلم و جور شده. این هم نقطه دوم. بعد از این گفتیم که نه، عالم پر از ظلم و جور خواهد شد و امام زمان علیه السلام می آید تا این ظلم و جور رو از بین ببره و عالم رو پر از عدل و داد بکند. این نکته اول بود. و نکته دومی که مراد از این که زمین پر از ظلم و جور میشه نیست که هیچ انسان خوبی نباشد، هیچ انسان عادلی در عالم نباشد. نه، در امور این گونه ای که در جوامع بشری هست، این استثناها فراوان هست. همون که اغلبیت باشه، این قضیه کلیه استعمال میشه. یه چیزی غلبه داشته باشه میگن که پر است، در حالی که پر به معنای فلسفیش و به معنای دقیق علمیش نیست. مطلب سوم این که این حدیث که من خوندم، گفتم کما ملعت ظلمن و جورا. بعضی ها میگن بعد ما ملعت ظلمن و جورا، بعد میگن خیلی خوب، پس باید تلاش کنیم که ظلم و جور پر کنیم، چون تا پر نشه امام زمان نمیاد. یعنی زمانی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه که جامعه پر از ظلم و جور شده باشه. پس ما باید تلاش کنیم که هرچی بیشتر ظلم و جور تو جامعه بیشتر بشه تا امام زمان بیاد. این ضمن اینکه با عقل منافات داره، با قرآن منافات داره، با روح اسلام منافات داره. این یعنی اینکه ما کفر رو توسعه بدیم، ترویج کنیم. این یعنی که خودمون بیشتر گناه بکنیم، بیشتر کافر بشیم. این یعنی اینکه انسان امر معروف نهی از منکر رو ترک بکنه. این یعنی که اصلا اسلام رو کلا بذاریم کنار. این هم خلاف عقل، هم خلاف اسلام، هم خلاف قرآنه. ضمن این که خب این مطلب به این شکلش درست نیست. حدیث هم اینجوری نیست که بعد معاملات کم معاملات، یعنی از همون راههایی که جامعه رو ظلم و جور فرا گرفته، مثلا فرض کنید که از طریق تکنولوژی و هنر، مثلا فرض کنید شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و نمی‌دونم فضای مجازی و چی و چی، از این طریق ظلم و جور و فساد و فحشا تو جامعه پر شده. امام علیه السلام میاد با همین ابزارها و با استفاده از همین تکنولوژی جهان رو پر از گل و بلبل و پر از عدل و داد میکنه. پس این نکته به دقت داشت که این کمامولعت غیر بعد مامولعت. بعد مامولعت یعنی بعد از اون زمانی که زمین پر از ظلم و جور شد و وقت از امام زمان ظهور میکنه. پس ما باید صبر کنیم تا اون زمان فرا برسه. نه، کمامولد از همون راه هایی که مثلا توسط حاکمان زمین به فساد کشیده شده، امام زمان می آید و حاکمان عادل رو نصب میکنه، توسط همون حاکمان زمین پر از عدل و داد میشه. اونها از تکنولوژی سوء استفاده میکنن و فحشا و فساد و ظلم و حق کشی و استعمار و استثمار رو بر جوامع بشری حاکم میکنن. امام زمان علیه السلام میاد از همون تکنولوژی، از همون هنر، از همون امکاناتی که اونها استفاده کردن برای انتشار ظلم و جور و فساد و فحشا، از همون استفاده میکنه برای انتشار عدالت و انسانیت و عدل و داد و خوبی. این هم یک نکته که از همون حدیثی من عرض کردم استفاده کردیم. و بله، یکی دو مورد هم بعد اومده که این بعد شاید اون نویسنده های حدیث کما رو به بعد نوشتن، یا وگرنه حدیث اکثر قریب به اتفاق نقل هایی که نقل شده همون کما ملعت ظلمن و جورا هست. و نکته آخر این که به هر حال از همون نکته که من گفتم اینه که به دست میاد که وظیفه ما جلوگیری از ظلم و بی‌عدالتی است. وظیفه ما در حد توانمون اجرای احکام الهی و اقامه دین خدا و پرورش یاورانی برای امام زمان علیه السلامه. حالا حدیث هر چه باشه، وظیفه امام که امام زمان علیه السلام چیکار میکنه، اون حرفا جای خودش. ما الان تکلیفمون چیه؟ که اول در خودمون واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو ترک کنیم، خصائص اخلاقی و خصال اخلاقی رو به دست بیاریم، و ثانیاً تلاش کنیم که یه جاپایی برای امام زمان علیه السلام درست بکنیم، تلاش کنیم که در حد توانمون به سمت اون جامعه مهدوی حرکت کنیم. این تکلیف ماست. این هم نکته آخر، که نکته هم نکته مهمی بود.
فدای نرگس مستت باد، فدای نرگس مستت باد، هزار زن به صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، برنامه پرسمان مهدوی. شما عزیزان شنونده میتونید برای اینکه پرسش های خود رو مطرح بکنید با 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید یا به 3553 پیامک بزنید. عزیز شنونده پرسیدن، امام زمان علیه السلام بعد از ظهور با کسانی که بیدین هستند اما در این حال اختراعات و خدماتی واسه بشریت دارند و مردم از علم اونها استفاده می کنند چه برخوردی می کنند، و اگه به خاطر عدم ایمان از بین برن این ظلم به بشریت نیست؟ جواب استاد محمدی رو بشنوید.
درباره برخورد امام زمان علیه السلام با این گونه افراد باید به چند نکته توجه کرد. یک نکته این که اینجوری نیست که امام زمان علیه السلام با هر کس که ایمان به اسلام و به حق ایمان نداشته باشه اونها رو از بین ببره و اعدام بکنه. نه، اینجوری نیست. ما در بعضی روایات داریم که حتی در اون دوره هم افرادی از اهل کتاب مثل یهود و مسیحیت هستن که اینها اون به تکلیف اهل کتاب عمل میکنن، مثلا جزیه پرداخت میکنن و وظیفه‌ای که باید انجام بدن انجام میدن و در جامعه اسلامی زندگی میکنن حتی بعد از ظهور امام زمان. پس اینجوری نیست که هر کس اسلام رو و عرض کنم که راه امام زمان رو قبول نکرد فوراً سر به نیستش کنن. یک نکته که این نکته مهمیست، چون این سوال بر این اساس طراحی شده که خیال کرده که هر کس ایمان نیاورد فوراً گردنش زده میشه. نه خیر، ممکنه کسانی فوراً ایمان نیارن، حالا بعدها به تدریج ممکن همین هم ایمان بیارن، اما فوراً ممکن ایمان نیارن. خواهد هم رو گردن بزنه که وقت باید 90% مردم باید گردن بزنه، بلکه بیشتر از 90%. نه، اینجوری نیست. این یک نکته که همه را از بین نخواهد برد امام زمان علیه السلام. مطلب دوم این که این کسانی که اهل خدمت و اهل اختراع اکتشاف چیز از این قبیل هستن، اینا به دو دست تقسیم میشن. یک دست کسانی که اینها اهل حق هن، حق رو میپذیرن، الان که مسلمان نیستن چون حق براشون آشکار نشده، یعنی با حق اینها لج ندارن، غرض و مرضی نسبت به حق ندارن. جوری نیست که بگیم به خاطر اغراض مثلا فرض کن سیاسیشون، اغراض نمیدونم ناسیونالیستیشون با این چیزها حق رو نمیپذیرن. نه، حق براشون روشن نشده، که غالبا اینجوریه، ولی به اتفاقشون اینجوریان. خب در زمان امام زمان حق براشون آشکار میشه، وقتی آشکار شد میپذیرن. هم مخترع هست هم خدماتی به بشریت کرده، هم حق رو میپذیره. دیگه وجهی برای اینکه بخواد ایمان نیاره باقی نمیمونه. چرا تا حالا ایمان نیاورده؟ چون فکر میکرد که راهی خودش رفته درسته. در زمان ظهور متوجه میشه که اشتباه کرده. دلایلش باشه مشخصه، با برهان، با دلیل، حتی با اعجاز بهش نشون میدن که شما تا حالا اشتباه میکردی. و اینا فورا از اشتباهش برمیگرده. چون فرض اینه که از روی قرض و مرض این راه رو طی نکرده. که غالبا اینجوریه. اما حالا کسی نه، با اینکه حق براش روشن شده، میدونه امام زمان حقه، ولی زیر بار نمیره. که با تاکید میکنم این فرض تقریبا فرض محالی است، خیلی بعیده، انقدر بعیده که از کنم که قلت تقریبا به صفر نزدیک شده. حالا فرض دیگه، فرض کنیم که با اینکه میدونه که حق اسلام هست و باید به خدا ایمان بیاره و باید توحید موحد باشد و نباید مشرک باشه، در این حال به خاطر اغراض خاصی مثلا زیر بار نمیره. اینجا همونطور که اشاره کردم، کسی رو نمیشه مجبور کرد که حتما باید اسلام بیاری، منتها در عمل باید تابع مقررات و قوانین جامعه اسلامی باشه. میتونه بگی من ایمان ندارم، البته کسی هم با ایمانش کار نداره، چون تفتیش عقاید ما در اسلام نداریم، اون در مسیحیت جنگیزاسیون دارن. در اسلام کسی عقل نداره از عقیده کسی بپرسه. خب حال عقیدش کسی کار نداره، میگه من ایمان ندارم ولی با قوانین جامعه هم مخالفت ندارم، چون آدم متمدنی هستم. کسی که قانون زیر پا میذاره، بی حجاب تو جامعه ظاهر میشه و قانون زیر پا میذاره، این معلومه که تمدن نداره. این میگه من میخوام برگردم دوران جنگل، دوران تبحش، وگرنه خب هر جامعه برای خودش قانون داره. انسان متمدن هم میگه هرچند من قانون شما رو قبول ندارم، من مسلمان نیستم و حجاب رو هم قبول ندارم، عیب نداره، اما تو این جامعه که زندگی میکنی باید تابع قوانین جامعه باشی و حجاب قانون این جامعه هست. میگه من مسلمان نیستم، مثلا فرض کن مسیحیه و شراب خوردن رو بد نمیدونم، حرام نمیدونم، چون در آیین مسیحیت حالا منحرف، عیبی نداره، اعتقاد نداشته باشه، اما در عمل باید قانون این جامعه رو مراعات بکنه و یعنی هرج و مرج میشه، آنارشیست میشه و اصلا نمیشه زندگی کرد. اگر مراعات نکرد معلومش این آدم بی تمدن نیست، یا آدم وحشیه که قانون شکنی میکنه. خب اون هم در عمل باید تابع قانون باشه. وقتی تابع قانون شد کسی باش کار نداره، چون با اعتقادش کسی کار نداره که حالا ایمان آورده یا ایمان نیاورده. اما این کارها خدماتی کرده چی؟ اون اجر خدمتش در جا خواهد کرد، زحمتش هدر نخواهد رفت، چه ایمان داشته باشه چه نداشته باشه، چه جهلش جهل قصوری باشه چه تقصیری باشه، چه عمدن حق رو نپذیرفته باشه چه سهواً نپذیرفته باشه، به هر حال زحمتی که کشیده، کاری که کرده بی اجر نخواهد ماند. چه بسا خداوند در همین دنیا بهش ثروت بده، شهرت بده، سلامت بده و تو همین دنیا حسابش تصفیه بشه. نشد، مرگش انقدر لذت بخش میشه که با همون قبض روح در واقع پاداش اون خدمت و اون اکتشاف و اختراعش رو میگیره. نشد، عذاب او در عالم برزخ در قیامت بعد از قیامت برداشته میشه، تخفیف عذاب داده میشه. به هر حال ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند هرگز اجر کسی که کار خوب انجام داده رو ضایع نخواهد کرد. و فرض من اینه که این مخترع و مکتشف نیتش از این اختراع خدا نبوده، خدمت به بندگان خدا نبوده، پول بوده، خب به پول رسیده، شهرت بوده، خب به شهرت رسیده، اغراض این گونه ای داشته، چون اگر برای خدا بود و برای مردم بود که خب مؤمن بود، و فرض اینه که ایشون مؤمن نیست، در این حال اجرش ضایع نخواهد شد، اجرش داده خواهد شد. این هم یک نکته که بنابراین اینجوری نیست که پس اولا عرض کردم که اینجوری نیست که امام زمان خود همه را از بین ببره، این غلطه. کسانی که در مقابل حق می ایستند و می جنگند و نمیذارن که کار پیش بره، بله اونها را امام از سر را برخواهد داشت، اما اینکه بخواد همه رو بکشه که وقت مهاد امام کی باشه. و ثانیا اینها رو ما تقسیم کردیم که دیگه تکرار نمی کنم، دوستان یه بار دیگه سوال رو از اول تا آخر گوش کنن.
یا ابن الحسن روحی فداك متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست در همه عمر از آن پشیمانیم. لحظات پایانی برنامه پرسمان مهدوی، من فقط راه ارتباطی رو یک بار دیگه عرض بکنم: 025-329-10-551 و 329-10-552 و سامان پیام کوتاه 30553. کوتاه‌ترین دعا برای بزرگترین آرزو. اللهم اجل لولیک الفرج. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همراه ما هستید در بخش شبانگاهی برنامه‌های جمعه. در دهه امامت و ولایت هستیم. در روایات و آموزه‌های دینی ما عظمت عید قدیرخم از عید قربان و عید فطر هم بیشتره. داریم نزدیک میشیم به روز عید قدیرخم آرام آرام در دهه امامت و ولایت. البته این دو عید بزرگ هم اهمیت زیادی دارن، اما عظمت و اهمیت عید قدیرخم به این خاطره که حاوی یک مضمون والاتره و به تعبیر رهبر معظم انقلاب این عید متضمن ولایت اللهه. ایشون در این باره می فرمایند اهمیت این عیدی که طبق روایات ما برترین اعیاد است در همین است که متضمن موضوع ولایت است. شاید بتوان گفت که هدف از همه زحماتی که پیامبر اکرم و بزرگان دین و انبیاء الهی علیهم صلوات الله و سلام متحمل شده اند استقرار ولایت الهی بوده است. امیدوارم که همه ما در راه ولایت قدم بگذاریم. دوستان عزیز، توفیقی است که در بخش شبانگاهی برنامه‌های رو تقدیمتون کنیم. تا لحظات دیگر کلام امام رو خواهید شنید. پس از اون در ساعت 21 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. بعد از خبرها گفتگوی فرهنگی. ساعت 21:55 دقیقه مشروع خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم و 22:35 دقیقه تا جمعه ظهور، البته تکرار این برنامه رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. انشاءالله که بشنوید. الان کلام امام تقدیمتون.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما اگر اختلاف سلیقه داریم، اختلاف بینش داریم، باید بنشینیم و با هم در یک محیط آرام صحبت کنیم و مسائل خودمون را به میان بگذاریم و حل کنیم. با تفاهم مسائل را حل کنیم، نه اینکه جبهه گیری کنیم، یکی یک طرف به ایسته با دار و دسته خودش و یکی یک طرف به ایسته با دار و دسته خودش و کوشش کنند در تضعیف یکدیگر و کوشش کنند در تضعیف کشور اسلامی. اینها برای این است که تعهد اسلامی نیست و دید سیاسی هم نیست. شماها اگر مسلم هستید با احکام اسلام عمل کنید و اگر خدای نخواسته تعهد اسلامی را قبول ندارید با دید سیاسی مسائل را حل کنید. و این کارها که انجام می‌گیرد و این قلمها و این قدمها و این گفتارها از سیاست به دور است و با یک دید غیر سیاسی و غیر اسلامی.
نصر من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو. نصر من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو. ای دین انسان ساز ایزدی، دور از تو هر زشتی و هر بدی، میراث پر ارج محمدی، فرمان دادار سرمدی، سرمایه امید انسانی، ما را گرامی چون دل و جانی، سرمایه امید انسانی، ما را گرامی چون دل و جانی. اسلام ما ای جاودان خورشید تابنده، آیین ما ای مکتب توحید پاینده، ایمان ما ای چشمه جوشان زاینده، قرآن ما ای رهنمای تا ابد زنده. نصر من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو. نصر من الله جاودان نقش لبای تو، انا فتحنا زامن ارج و بقای تو.
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دورماندن از این سرچشمه حیات و کمال. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند: هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می رهاند. اللهم صل علی